بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 55 سبک زندگی در تاریخ 27 مرداد 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در کد 3.2 بود. نهاد رهبری متکفل احکام توسعه، ائمه جمعه متکفل احکام ساختارها و ائمه جماعت متکفل احکام نزل در شبکه معنویت. حالا بعد از اینکه ما بحث حالا سلول اولیه رو اومدیم مطرح کردیم و اینکه توی ارتباطش با نظام ولایت از طریق مسجد و نماز جمعه هاست، میان یکی رو مطرح میکنن که توی دستگاه ولایت فقیه بستر برای حضور دین در شؤون جامعه هست و مسئول الهی کردن حالا مثلا اوصاف نظام جامعه، بعد اتخاذ سیاست ها و موازی هست که آبروی نظام اسلامی رو در مقابل نظام کفر حفظ بکنه. یعنی در حقیقت میتونیم بگیم متکفل احکام توسعه و جهتگیری های نظامی. این چیزی بود که دستگاه نهاد رهبری ولایت فقیه متکفلش بود. ائمه جمعه و نمازهای جمعه هم تو سطح ساختارها حضور پیدا میکنن، مسئولیت دانشگاه رو به عهده دارن که این لازمش تحول در حوزه است که باید بتونه حوزه به یه ظرفیتی برسه این کار رو انجام بده. یعنی باید بتونه این مباحث توی حوزه روشن بشه و جا پیدا کنه، یکی تکامل مادی از معنوی تفکیک نشه، دومی که علوم مدرن رو به عنوان ادراکات عقلی امضا نکنن و تکنولوژی رو هم به عنوان یک پدیده جهت دار به حساب بیارن که بعد بشه در مقابلش تکنولوژی متناسب با تقرب تعریف ازش ارائه بده. این تو این سطوح هست که دیگه حالا منزلت چیز حوزه جا پیدا میکنه. یعنی با این تغییر تحولاتی که توی مبانی مثلا فکری داده بشه، تغییراتی هم توی حالا روند کار حوزه داده میشه و بعد هم اونی که بتونه بر اساس مثلا تغییر توی اصولش که قدرت شناسای اصول احکام فقه حکومتی رو داشته باشه، فقه احکام رو مثلا احکام حکومتی رو استخراج بکنه و بعد بتونه دست پیدا کنه به احکام ساختارهای نظام الهی. بعد از اون که این میتونه تو منزلت یعنی تو نظمی رو که نظم تو ساختارها رو و تعادلها رو تعریف میکنه، تو سطح بعدی که سطح خرد هست و نظم احکام نظم رو مشخص میکنه، مساجد هست که مساجد و ائمه جماعت هستن که حضور دارن. اینجا هست که دیگه خانواده و بعدش هم که خانواده که حالا سلول اول است. یعنی این شبکه معنویت رو اومد از بالا به پایین، شبکه جریان ایمان رو از بالا به پایین تعریف کرد ازش. قبلا از پایین به بالا بود، این الان از بالا به پایین تعریف ازش ارائه میده. و حالا توی چیز هم که این اگه بخواد به سمت تمدن اسلامی ما حرکت بکنیم، لازمش اینه که هم اخلاق یعنی دستگاه تئوریزه شدن اخلاق چیز مشخص بشه که حالا کلیت ازش اینجا مطرح شد که حالا جایگاه هر کدومشون مطرح شد که حالا در حقیقت میتونیم بگیم این جریانی که ما گفتیم و این شبکه‌ای رو که مطرح کردیم، حیات ایمانی و معنوی رو توی جامعه جریان میده و نیروهای ایثارگر و وقفی رو بستنی پرورش میده، نه و نه اون نیروهایی که دنبال دنیا و شهوت باشن. پس رفتارهای آخرت گرایانه اصل میشه و محل اصلیش هم همون توی مسجد هست که حالا شکلگیری اولیش حالا توی خانواده در ربط با مساجد هست که میتونه رفتار آخرت گرایانه رو جایگزین رفتار دنیا گرایانه و انسان رو جایگزین استکبار بکنه. این مدلی که ما گفتیم که بس اورز شدن
احکام نظم بذارید احکام خرد.
چی؟
احکام خرد
توی عنوان
آه.
متکفل احکام خرد در شبکه معنوی تو عنوان
ما باهاش آنس داریم ما چون مدام از احکام آره از احکام نزد بسیار استفاده شد
عنوان عنوان روشی بود
خب چیز دیگه یک یک توسعه است همش نظمه ولی نظم تو سر توسعه
نه همش نظم نیست
یجاش میشه به نظام دیگه نظم و نظام فرق
کودش حل نمیفهمی
سیدو میفرمان خب بسیار خب این
نظم ما متناظر با خورد تو ذهنمون شکل
بسیار.
گرفته
بسیار
خب حالا تو این چیز تو نظام که این برخلاف حالا نظام مادی هست که مطرح کردیم تو نظام سرمایه‌داری چطور اختلاف طبقاتی اصل قرار می گرفت و حالا جهل و محرومیت اصالت بر مردم تحمیل می شد میگن اینجا دیگه تو نظام
اختلاف طبقاتی بر اساس سرمایه
میشه. بله
و یعنی اختلاف طبقاتی تو همه نظام ها هست
بله
تو نظام ایمانی هم اختلاف طبقاتی هست
اشکال به اختلاف طبقاتی نمی کنه یعنی.
اختلاف طبقاتی بر اساس سرمایه مشکل هست
آخه اینجا آره همین اینجا نشته اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی وجود ندارد
نه جوز.
همین
کجا نشته
خط پایینش نشته اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی وجود ندارد بلکه بر مبنای درجات اینا همه آزاد خواهند بود.
نه ببینید یه معنای اختلاف طبقاتی این هست که بگوییم از این طبقه به اون طبقه شرایط حرکت نباشد
که این اینجوری نیست هم تو این نظام هم تو اون نظام
نه تو اون نظام نیست
چرا؟
وقتی میدان مسابقه رو برای حرکت با ایجاد شرایط سرمایه سئوزیغ میدن شرایط مساوی برای سرمایه ای بود که شرکت مدیریتش از مالکیتش جدا نباشه
که هست
یعنی چی؟ یعنی سرمایه بر انسان حاکم نباشه حالا وقتی سرمایه بر انسان حاکم شد به انسان اجازه مسابقه رو نمیده تحریک اتفاق میفته اما اجازه مصرف متناسب با درآمد
یعنی به سرمایه اجازه تحرک داده میشه نه به انسان
حالا این بر این اساس اگه بگیم اختلاف طبقاتی در نظام اسلامی نیست درست اما یه مبنای دیگه هم دارید و اون این که اختلاف طبیعی حرکته برای حرکت لازم شما طبیعتاً اختلاف داشته باشید اما وقتی اختلاف دارید میدان مسابقه هم زیغه یا نه باز وقتی میگیم اختلاف وجود داره یعنی ظرفیت کسی که در جامعه کفر به دنیا آمده شدیداً ضعیف‌تر است از کسی که در یه خانواده مسلم به دنیا آمده هاکزا تو خانواده مسلم هم تو طبقات مختلف اما بگوییم حالا وقتی آمده مه بزنیم بماند میگیم نه شرایط پرورشش رو در جهت ایمان توسعه میدیم بدون اینکه تحریک بدون اعطا اتفاق بیفته در نظام مادی مجبور بودن تحریک کنن اما اعطا صورت نگیره این مصرف نکنن چرا؟ چون قرار بود نیروهای مادون در مافوق منحل بشن نیروهاشون محدود بود دیگه لذا تجاوز مبنای حرکتشون بود در اینجا اختلاف طبقاتی هست اما چون اعطا را از مافوق میگیرن اصلا محدودیت در اعطا نیست لذا میتوانند در میدانهای مختلف شدیدن به مسابقه و رقابت مبادرت میکنن بدون اینکه از نظام چیزی کم بشه تو اونجا از نظام هی کم میشد یعنی از زیر دست کم میشد به بالا دست اضافه میشد اینجا نه تنها از زیر دست چیزی کم نمیشه از مافوق چیزی کم نمیشه هی به نظام هم اضافه میشه
پس اختلاف طبقاتی تو هر دو هست
اگر اختلاف طبقاتی رو به معنای این بگیرید که اجازه حرکت در طبقات نمیدن نه اسلامی رو نداره اسلام اجازه حرکت در طبقات میدهد اما اگه به این معنا بگیریم که معنای اختلاف طبقه، با این اختلاف طبقه وجود داره، هر کجا بگید وجود داره. پس اگر میگوید در جامعه اسلامی وجود ندارد، به معنای اینکه اینو جبریش کنیم نمیشه این حرکت کنه، نه این میتونه حرکت کنه. آیا در نظام اسلامی اگر این حرکت کرد طبقات مساوی میشن؟ میگیم نه، او هم باز رشد پیدا میکنه. من چی میگم؟ لذا معنای طبقه منتفی نخواهد شد هیچ وقت. خب در نظام اسلامی هم نمیشه.
اگه بخواد اصلاح بشه میشه اختلاف طبقات مادی مثلا؟
نه توجه حالی داشته باشی.
خب
اون تو اونجا نمیشه اختلاف طبقات، در هم بر اساس سرمایه رقم میخورد. اونجا درست نوشته. تو اینجا معنا الان با این توضیحاتی که دارم میگم رو واضح باشه.
خب نه، چون وقتی که اشکال گرفته میشه متن مشکل داره، جایگزینش رو الان
بیشن. الان نمیخوام بگم متن مشکل داره. دارم میگم با این معنا متن هم درست در میاد.
خب ما میخوام یه کاری کنیم. تا حالا روشمون اینطوری بود که نفر بعدی که یعنی یه کسی دیگه اومد کتابو خون دچار این اشکال نشه، ابهامه نشه.
این پاورقی رو اضافه کنید توضیحاتی که گفتم.
آها.
هیچ وقت در عالم خلقت اختلاف پتانسیل نفی نمیشه.
نمیشه.
این بحث اصلیه. مطلب دوم، توجه به اختلاف طبقاتی و غیر از اون با توجه به محدودیت نظام و نامحدودی نظامه.
خب این
اگر نظام یعنی نظامی محدود باشه، مجبور موافق از مادون بکنه به خودش. تجاوز مبنای حرکت اون نظام میشه. اما یه نظام نامحدود باشه، اصلا نه تنها نیاز به مادونش نداره، بلکه هر چیزی هم که دست میاره به مادون اعطا میکنه، ایثار جریان پیدا میکنه. ایثار که جریان پیدا بکنه، آیا فاصله به هم میخوره؟ میگم نه. اگر اونها هم رشد میکنن، طبیعتا رشد دیگری هم اتفاق میفته. روشنه؟
یعنی فاصله ها به هم نمیخوره.
چرا؟
فاصله.
نه ببینید، حرکت در طبقات امکان پیدا میکنه، اما اصل طبقه بندی شدن به هم نمیخوره.
خب اصل طبقه بندی شدن تو نظام سرمایه داری هم که هست.
نه، او اصل طبقه بندیه جبریست که حرکت بین طبقات معنی نداره. یعنی شرایط برای حرکت از طبقه 8 به طبقه 7 اونچنان زیغه که تنها یه کسی که دارای هوش و مثلا استعداد و توانایی جسمی روحی ذهنی شدید باشه میتونه شیفت پیدا بکنه.
یه ویژگی خاصی
داشته. یه خاصی داشته باشه. تو حالت عادی امکان حرکت بین طبقات نیست. تو شرایط ایمانی شدید کاملا برعکس. بله.
خب ما یه اشکالی رو توی جلسه گذشته مطرح کردیم که بر اساس اون چیزی که تو کد 3.1 نوشته، جایگاه چیز رو، جایگاه بانک، جایگاه حوزه رو بانک مرکزی گرفته. یعنی ازش بر میاد که بانک مرکزی هست.
اون تمثیل رو گفتم با دقت.
آره تو خود این کتاب هم فکر میکنم آخرای بحثش هست که این رو دوباره مطرح کرده، صفحه 459 که حوزه علمیه قبل از کد 6، حوزه علمی به عنوان مغز متفکر جامعه دینی در جایگاه سازمان برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد و ولایت مطلقه فقیه به مساوی قلب تپنده نظام اسلامی در تمدن سازی عمل می‌کند. چیزی است که به صراحت مطرحش کرد. یعنی اون عبارتش باید یه مقدار تعدیل بشه.
یکی سه یکی
بله
مخدش.
در این راستا و معادل بانک معادل با سیستم بانکی در غرب که پول را تئوریزه می کند، حوزه علمی باید قادر به طراحی بانک اطلاعات باشد.
اینجا شد قلب.
آره علال قائد. چی؟
اونجا شد مغز، اینجا شد قلب.
آره ولی اون درسته، اونی که
مغزه درسته.
آره اونجا گفته درست.
ولی یه چیزی هم داشتیم دیگه،
شاید هم یه چیزی هم هست، یه چیزی هم هست که ما تو بحث کد 3.2 بحث دستگاه ولایت رو داره توضیح میده. فکر می‌کنم اینجوریه تو کد 3.2 که دستگاه ولایت توضیح میده، نهاد رهبری ائمه جمعه و ائمه جماعت.
خب
این میشه دستگاه نظام ولایت، درسته؟
خوب.
که این کلاً معادل جایگاه قلب و بانک مرکزی.
بعد نه.
چرا دیگه؟ و بانک مرکزیه که جریان ایمان رو ساپورت میکنه. بعد حوزه علمیه شاید از این جهتی که رهبر ساز هست و ائمه جمعه و جماعت ساز هست مثلا اومده بهش نگاه کرد، یعنی دو به دو بعد نگاه میکنه به حوزه.
نه
یا از این جهت، از این جهت نگاه کنه یا از اون جهت که
نه، این قلبی که اینجا مطرح است به جای این، به دلیل اینکه جایگاه حب و بغضه اینجا گفتم اونجا این توجه رو نداشتیم که بخوام عنوان حب و بغض اجتماعی بانک مرکزی رو تعریف کنیم، گرچه همه تعلقات حول سرمایه هم شکل میگیره، اما اونجا توجهمون به این بوده که محل اختصاص سرمایه هاست به بخش‌های مختلف جامعه. بانک مرکزی کارش تخصیص خون هست به سلول ها. توی قلب هیچ وقت به یک اندازه به همه سلول ها خون نمیرسه. سلول پوستی تغذیهش متفاوته با سلول گوشتی، با سلول استخوانی، با سلول مغزی، با سلول چشم، با سلول گوش، با سلول دم. قلب هم متناسب با نیاز این پمپاژ رو انجام میده. حالا توی نظام ولایت هم بخود بگید که محبت با شبکه‌ای که داره چجوری پمپاژ میشه تو مجموعه سلول ها که خانواده ها باشن از خود نظام ولایت. این طبیعتا ساختاری که پیدا میکنه از رهبری
به نهاد رهبری
چی؟
از رهبری به نهاد رهبری
میگم باید فکر بکن، چون ما از یه جهت میگیم رهبری حافظ نسبت بین سیاست و فرهنگ و اقتصاد. در غرب بانک مرکزیش حافظه این نسبت سازمان مدیریت برنامه است. اختلاف رو داره، یعنی سوال ذهنی باقی. حالا ممکنه بگیم تو تمثیل ما خیلی مسئله رو لازم نمیدونیم خوردش بکنیم، یا اینکه نه یه جور باید
حلش
بکنیم.
کد بعد 3.3 جریان محبت در نظام اسلامی از طریق ولایت مطلقه فقیه و جریان و جریان قانون توسط قوه مقننه با هدایت بانک اطلاعات حوزه‌های علمیه. بحثی رو که ما اومدیم تو بحث منزلت ولایت فقیه رو مطرح کردیم، این در حقیقت نشون دهنده اینه که ولی فقیه با رفتار و مجاهدت‌های خودشون نیروی ایمان و محبت رو توی نظام میدمه و حوزه علمی با منطق و عقلانیتش زمین رو ایجاد میکنه که قرآن رو تو همه شؤون شؤون حیات جاری کنه. پس این حوزه علمی جایگزین سازمان برنامه بودجه در سبک زندگی غربی میشه. البته این رو نگفته به این شکل،
نه قانون مقننه گفته دیگه.
چی؟
قوه مقننه دیگه با هدایت
نه این دوتا رو به هم وصلش کرده.
اینا طرح‌های اولیه بوده که
آره.
به ذهنش رسیده، این باید یه خود تصدیقش کنه.
گفته پس منزلت ولایت فقیه اینه و حوزه علمی با منطق خودشون قرآن رو جایگزین جریان میده و جایگزین سازمان برنامه بودجه میشه که میشه ای و
ها. مثلا سیاست فرهنگ اقتصاد رو که در جامعه ما میگیم در بدن میشه حالات روحی ذهنی عینی. جای حالات روحی کجا؟
یعنی چی جای حالات روحی؟ قلب دیگه.
قلب مال ذهن مغزه. جواره هم خب ناظر به این مثلا اون سلول ها رو چی دیم؟ نه خیلی
کدوم خلاص... سلول ها؟
ربط قلبون. بین سلول و اندام و بانک و اینها را یه مقدار اینا هنوز شفاف نیست.
چرا دیگه بانک اطلاعات اگه مغز باشه واسه چیز دیگه حضور دانشگاه دیگه ذهن دیگه.
شما گفته بودید قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه.
مقننه. قوه قضاییه گفتیم ساپورت رهبری میشه.
قوه قضاییه بعد که حقوقی مال
اجرایی رهبری میشه.
نه، بغضه. حب و بغض. آها. دو طرف داشتید، میل و نفرت. حب و بغض. این دو تا میشه رهبر. بعد عرضم قوه مقننه رو گفتید حالات ذهنیه، اجرایی رو هم گفتید جواره اقتصادی. حالا واقعا مثلا قوه مقننه رو به دست حوزه علمیه باید بدیم؟
حوزه علمیه که متکفل دانشگاه میشند.
کدوم دوران شما دارید؟
نه
تو اگه دوران مطلوب باشه برای دیگه برای قانون گذاری اینجا خوش نمیشته برای که نه تنها احراز عدم مخالفت قوانین با فقه نداشته باشه بلکه موافقت با شرع انجام بشه توش.
اصل مطلب رو میفهمم اما کار حوزه های علمیه حضور در مشاوره به رهبری تو نظام که گفتیم دانشگاه رو بگیره یا نه
میاد جای میاد تو ساختارا حوزه علمیه
همون حوزه ساختار... ساختارای نظام ولایت رو بسازه رو دستگاه نظام ولایت بود
نه نگفته ساختار
یا فرهنگش بود
نه نگفته ساختارای نظام ولایت گفته تو سطح ساختارا حضور پیدا میکنه و مسئولیت هدایت دانشگاه رو به عهده میگیره یعنی ساختارهای نظام الهی رو میسازه
اگه فهم داره
سیاست، فرهنگ، اقتصاد، روح، ذهن، عین، رهبری، تقنین، اجرا. مغز، قلب،
اندام. قلب، مغز، قلب، مغز،
اندام. اندام. این رو هم تفاوته رو داره که شما رهبری رو قلب بدی یا به مغز بدی تو اونجا نسبت بین سیاست فرهنگ اقتصاد رو مغز مشخص بود اینجا رو میخواید به قلب این تفاوته رو فقط داره.
خب چطور ما تو تو نظامون سیاست رو اصل قرار میدادیم بعد فرهنگ اقتصاد اونا اقتصاد اصل قرار میدادیم هم همینجور میشه
مغز که فرهنگ شد توی
نه خب قلب رو ما اصل قرار میدیم
اونا هم باید اندام از قرار بده نه
مغز قرار
بده حالا باید ببینیم چی فکر باید بکنیم مثلا
خب بعد اینجا
چون اصل ارگانی کردن مجموعه و جامعه جزء دغدغه‌های اصلی تقریبا میشه بگیم همه دانشمندا هست غربی ها هم سعی دارن ارگانیک نشون بدن
ارگانیک یعنی ارتباط
فرد یعنی زنده بودن. یعنی موجود زنده وقتی به بدن تشبیه میکنید این دارید ارگانیک یعنی به عنوان یه موجود زنده تعریفش میکنید همین رو میتونید ماشینی هم تعریف کنید آره یه جایی هم تعریف کردیم گفتیم سیستم سوخت‌رسانی برق‌رسانی مکانیک پس میشه سیستم رو جامعه رو هم ماشینی تعریف کرد هم به عنوان یه موجود زنده فرقش اینه که در موجود زنده خود حرکت کنه خود رشد کنه خود به سمت تکامل میل پیدا کن هست.
خیلی نمیخواد ترکیبش کنیم.
در ماشین یه کاربری لازم داره، یه راننده لازم داره، برونتش بیاد قطعاتش عوض بکنه، تغییر ورژن بده. نه، انسان خودش ورژنش رشد پیدا میکنه. از 6 ماهگی به 2 سالگی، از 2 سالگی به 15 سالگی، از 15 سالگی به 40 سالگی. تو ماشین نه. بله.
حالا اینجا حوزه که جایگاه سازمان برنامه‌نویسی رو قرار میگیره به مسابقه یه مرکز آکادمیک میشه که میتونه مشاور اصلی قوه مقننه قرار بگیره و بعد هم
یا خود قوه مقننه باید بگید یا
مشاور.
نه، مشاورش معنی نداره.
تا بشه به جای کاری که الان انجام میگیره که احراز عدم مخالفت قوانین وافق هست، کل قوانین بر اساس موافقت شرعیه شکل پیدا بکنه و برای همه مراحل نظام هم ریل سازی و جاده سازی بشه. این مسیر رو که ما که مطرح کردیم، مسیر تئوریزه شدن اخلاق و ایمان تو سطح جامعه شناسی هست که چجوری تبدیل میشه به جامعه اسلامی، سلول اندام و مغزش مشخص میشه و توی مسیر دراز مدتی.
ببخشید اینجا میشه با بحث فوق، یعنی بحث کد 2-3 یا از اول بحث؟
بعد حالا همونطور که تو بحث قبل هم بحث جامعه شناسی تئوری تولید ثروت قدرت اطلاع رو مطرح کردن و اینجا هم دیگه در حقیقت مشخص میشه که بستر تولید قدرت ثروت و اطلاع تو نظام الهی چی هست، یعنی بسترش از خانواده و مساجد و مثلا نمازهای جمعه و خدمتون که عرض کنم حالا اون حوزه و این چیز نظام ولایت فقیه باید جریان پیدا بکنه تا ما بتونیم تعریفی از سبک زندگی بدیم. آره، در مقابل اون شرکتی که خلاصه از سود و پول ثروت و سرمایه زشت تئوریزه شده تو نظام سرمایه داری، وقتی که بحث تئوریزه شدن ثروت و سرمایه مطرح میشه، فرهنگ و سیاستش هم به تبع اقتصاد سامان پیدا میکنه. تو نظام الهی برعکس میشه، وقتی بحث تئوریزه شدن ایمان و اخلاق هست، سیاست اصل قرار میگیره و فرهنگ اقتصاد تبعش قرار میگیره. خب این چیزی بود که حالا کلیت بحث اینجا گفته، از منظر که گفته که ما بحث تولید ثروت قدرت اطلاع رو از منظر جامعه شناختی مطرح کردیم، مگه از منظرهای دیگه هم بحث تولید ثروت قدرت اطلاع مطرح میشه؟
یه احتمال رو داره که شما اگه هم خود تو اقتصاد ورود پیدا بکنید، اگه بخواید که مدیریت پیدا بکنید، اینا همش میتونه بید پیدا بکنه. جامعه شناختی که دارم یعنی که موضوع کلان دارم صحبت میکنم، باید بخش های جزئی نمیشن. تو هر سازمان شما میتونید معاملات سیاسی فرهنگ اقتصادی داشته باشید.
خب اگه از موضع مثلا
این دیگه تو مدیریت میاد،
از موضع مثلا جامعه موضع اقتصادی یا مدیریت بخوایم مطرحش بکنیم، این میشه خورد؟ اینکه شما میگید جامعه شناختی از موضع کلانه،
حتما تو کلان ترین وضعیتش نیست، بخشی میشه
تو اقتصاد چیز میشه، خورد میشه.
عرض کردم شما اگر جامعه رو سیاست فرهنگ اقتصاد بدونید، اقتصاد خالی بدون فرهنگ و سیاست
یه قسمتش میشه،
جزئی تره یا همردیفه یا شامله، بخشی دیگه،
بخشیه
دور در اقتصاد، بخش صنعت نسبت به صنعت.
حالا بخش های داخلیش معلومه،
هم جایی میری داخل
نه، بخش های داخلیش معلومه، ولی وقتی میگید جامعه شناختی مثلا
مدیریت
و مثلا اقتصاد،
مثلا برنامه ریزی ما رو میخواییم بکنیم
که میگن این سه تا علم لازمه برنامه ریزیه، درسته؟
جامعه شناسی،
مدل،
برنامه ریزی، اقتصاد،
اقتصاد، سه تا علم لازمه،
مدل
لازمه، مدل سازی.
مدل.
خب میگم تو وقتی که بحث اقتصاد رو میگه، اگه درونش بیری، خرد بودن درونا و نسبت به اقتصاد معلوم میشه.
خب
ولی نسبت اقتصاد به جامعه شناختی که شما نمیتونی بگی نسبت به جامعه شناختی خورده.
اقتصاد همردیف و قسیم فرهنگ و سیاست یا حاکم برش.
نه پایین تره تو نظام اسلامی.
پس وقتی شما در جامعه رو تحلیل میکنید کلانتر هست تا وقتی میخواد اقتصاد رو تحلیل کنید.
مدیریت
چی؟ و حتی سیاست جامعه شناختیش هم بالاتر از سیاست میشه.
چی؟
وقتی از منظر جامعه شناختی بخوایم تحلیل کنیم کلانتر از منظرات سیاسیش
بله.
میشه.
بله کلان هم کلانتر از همه منظرات رو بخشی نمیگی بخشی بخشی باشه. من نمیخوام بگمش خورده ها اگه او توسعه هستی کلا
مدیریت برمزی چی؟ مدیریت برمزی چی؟ از منظر مدیریت و برمزی
اونم از
نگاه
خورد
میشه خورد نه بخشی تر نمیخوام اسم خورد روش کنم.
خب یه دو تا سوال از جلسات اول و بعد از جلسات مونده و این سوال
تا سر چهار برسیم.
آره تا سر چهار اینا رو مطرحش بکنم بعد وقت نه و سلام نه داشتی میریم. یکی سوال مطرح کرده بودن الان خودشون هم نیستن. سوال مطرح کرده بودن وقتی بحث ورشکستگی شرکت ها که سلول اولیه مطرح میشه تو غرب مطرح میکنیم این ورشکستگی و بعدم گفتیم خانواده متناظر با شرکت هست ورشکستگی تو شرکت ها معنا و مفهوم داره ولی ورشکستگی توی خانواده چجوری قابلیت انطباق داره؟
که خانواده وحدتش تجزیه بشه ورشکسته شد. یعنی چی؟ یعنی نتونستن ترکیب خلق رو ایجاد بکنن و بعد هم توسعه شد. شما تو شرکت چیکار میکردید؟ سرمایه تجمیع شده رو میتونستید حول موضوع به سمت توسعه پیش ببرید. شرکت زنده ای بود که عکس العمل متناسب با توسعه این نظام داشته باشه. وقت اگه یه خانواده ای مرد مجاهد باشه زن مجاهد نباشه عکس العمل متناسب با توسعه نداشته باشه بهتر بگیم عکس العمل متناسب با تکامل نداشته باشه. اتفاق میفته که جناب زهیر بن قین موقعی که میخواست ملحق سید الشهدا بشه زنش طلاق.
خب این جاییست خیلی سآله
چون... من کلی من مثال به مثال خدشه نکنم به اصلا مثال نیست. طلاق هایی که پیامبر زید پیامبر عرضم به خدمت شما همسرش رو طلاق داده جناب زید طلاق داده پیامبر بهش ازدواج کرده یعنی زید فرزند خوانده پیامبره همسرش که طلاق میده پیامبر باشه ازدواج
کرده. خب به دستور خود پیغمبرم
ازدواج
کرده بوده.
خب یعنی خانواده تو اکشن اول متناسب با توسعه ورشکست شده نتونستن این اخلاقا با هم همدیگر تحمل کنن. ورشکستگی اون ترکیبه است. اون وقت شما یه ترکیب جدیدی رو برش لازم دارید. بله
بعد ما بحث چیز رو الان سوال فاطمه خانم از خودشون مطرح کنن. ما بحث تبدیل شدن به اندام رو که اومدیم مطرح کردیم که گفتیم که چیز خانواده تبدیل به اندام میشه بعد حالا قلب و بعد اینا رو اومدیم مطرح کردیم. اون وقت توی بعد مثلا اندام بعد بحثی داشت جامعه داشتیم جامعه زنان جامعه مردانه اندام شدن اینا چجور معنا پیدا میکنه تو خانواده ترکیب بین عقلانیت و عاطفه هست بعد توی جامعه
محله.
که
میاد محله باید شما توی شروع کنید ترکیب رو دوباره اونجا یه بار معنا بکنید بین همسایه ها ترکیب اخلاق ها چجور اتفاق میاد
بعد زنان و مردانه باید باشه
زنان و مردانه دیوار بشه.
خب بعد شد زنان و مردانه میاد تو اجتماع دوباره توی جامعه که قرار میگیره مثلا نماز جمعه و اینا هم زنان و مردانه باید بشه؟
نه اصل ارتباطه اصل ارتباطاتتون ارتباطات متناسب با خودشه این زنانه و مردانه است. ولی تو مسجد که وارد میشن امام جماعتاشون متفاوته؟
نه یکیه
یکی خب. جمعه هم اینجوره نیست
یعنی رزق ایمانی و محبتیشون یکیه.
چی؟
یعنی رزق ایمانی و محبتی که از بالا که گفت که از بالا اون رهبری رزق ایمانی و محبتی داره جاری میکنه دیگه. خب پس وقتی امام جمعهشون یکیه، یعنی در یه سطح دارن رشد میکنن، در یه سطح داره بهشون ایمان اضافه میشه، در یه سطح داره وقتی که
ببینید شما الان شما نظام ولایت بانوانتون منقطع نمیشه، هر کجا که بره بالا یه جایی هم ارتباط برقرار میشه. بله، آیا تو نمازهای عید شرکت میکنن؟ حتما. نمازهای جمعه شرکت میکنن؟ حتما. دوگانه است،
چون گفتیم تمرکز تو معنویت اینجا میشه، جایی
تمرکز رو لازم داریم، اما تمرکز به معنای ترکیب مستقیم زنان و مردان تو جامعه نیست،
یعنی اختلاط نیست.
اختلاط نیست، ولی اینجور هم نیست که با هم ترکیب نشن این زنان محل، با هم ترکیب نشن زنان اهل یک شهر، با هم ترکیب نشن.
پس این که الان گفته بحث تئوری شدن خانواده تو مساجده، یعنی از طریق محله میشه؟
بله، مساجد که میگیم موضوع محلات،
یعنی ارتباط همسایه های بله. محله.
خاطر هم اینه که میگه تا 40 خانه او برتر همسایه حساب میشه، جوری توصیه شده که پیامبر احساس کرده ارث میبره.
خب حالا من سوال یه جوری
یه رأی پیامبری عرضم به خدمت شما مسائل بزرگی بر سرش میاد به دلیل مثلا عدم توجه به یکی از همسایه هاش در یک وعده فقط.
من سوال یه جور دیگه مطرح میکنم. ما گفتیم یه جامعه زنان داریم، یه جامعه مردان داریم. خب بخواد اندام سازی شکل پیدا بکنه، بعد گفتیم حوزه داریم، نمیدونم رهبری داریم و اینها، برنامه بودجه داریم، اینا هم علل قاعده باید
یه جورایی تفکیک های اجمالی داره.
تفکیک حوزه ها میشه،
چرا؟ چون نوع ترکیباتون متفاوته،
موضوعش متفاوته،
موضوع چاره دیگه. این موضوع توسعه زنان محورش متفاوته با موضوع توسعه مردان، محورش متفاوته. اون میخواد بلوغ سعی در عقلانیت داشته باشه، میخواد بلوغ تکامل در عاطفه داشته باشه.
مثلا میگیم که اصول احکام فقه حکومتی یکی میشه و در اساس اون اصول میره تو استخراج احکام متناسب با نظام عاطفه، اون رو استخراج نظام متناسب احکام عقلانیت.
بعیدم نیست که بعضی از اصولش هم
جدا بشه.
ولی ما هنوز خیلی ورود به مسئله پیدا
نکردیم. بله. وقت سوال میکنم تو بحث ورشکستگی که مطرح شد، ما وقتی که شرکت ورشکسته بشه، اموال شرکت به شبکه مالی جهانی منتقل میشه و خانواده که
دوباره قربانشون دوباره برمیگرده دیگه،
ورشکست بشه چی اتفاقی میفته؟ به کجا برمیگرده؟
یعنی عارضه اش اول دارایی دارن یا ندارن؟ دارایی یعنی چی؟ این تجربه ای از خلق، دارایی از اخلاق، چه در زن چه در مرد. آیا میتونید بگید این همون فرد قبلیه؟
که برگشته دوباره؟
ها.
نه،
پس این دارایی هست.
خب
حالا این دارایی یا ترکیب جدیدی رو رقم میزنه در ارتباط مجددش،
ارتباط مجددش با خانواده قبلیش،
چه با عرض میگم با مورد جدیدش، ازدواج جدیدش، یا تو خانواده قبلی دوباره برمیگرده به ترکیب. موضوع دارایی شما مال نبود، خلق
بود،
ظرفیت هر شخص بود در مسئولیتش تو نظام ولایت. لذا مثلا عرض میکنم وقتی میپرسی که این راهی که آمدی ولی او که الان به جدایی کشیده، میگه تجربه خوبی بود، اگه برگردم پشیمون نیستم، میفهم بزرگ شده. و این بزرگ شدگیش رو توی مجموعه حرکت آیندهش حتما لحاظ میکنه. موضوع دارایی رو باید توجه داشته باشیم که چی چیه؟ اموال چی چیه؟ مالش مال تومنه یا مال خلقه؟ یعنی آیا این شخص یه شخص جدیدی در ارزم به خدمتش اختیارات هست یا نه؟ به همین دلیل دیگه اختیارات زن رو شهر به رسمیت میشناسه بعد از جدایی، نمیگه دوباره اجازه دست پدرته.
خب نگاه کن، یه فرق اینجا الان وجود داره. ما وقتی میگیم شرکت ورشکسته میشه، اموالش میره شبکه مال جهانی.
نه
این دوباره برمیگرده تو
نه شبکه مال جهانی مستقیم نمیره، تو در اون جای منحل میشه که تونسته تو خودش منحلش بکنه.
یعنی تو اون شرکت بالاتری که اینو
تونسته تو رقابت با تکنولوژیش تو تکنولوژی ورشکستش بکنه.
خب پس چرا تو کتاب نوشته منتقل به شبکه مال جهانی میشه؟
شبکه به شبکه منتقل میشه، بله،
به بانک جهانی مثلا میشه.
شبکه، شبکه مالیه جهانی، درسته، به شبکه منتقل میشه. مستقیما نمیگیم آقا مثلا 10 تا واسطه بالاتر دارم، نه، با یه مکانیزمی دارم میبلنش، درسته. اینجا هم همینطوره، مثلا جاذبه یه خانواده ای اجازه نمیده که دخترشون یا پسرشون از شرایط کسب و کار و تجارت اقتصادی بیرون بیاد، اما با یه کسی پیوند خوردن که او آدم سیاسیه، او هم حالا سعی میکنه این نگهش داره. نگاه میکنه ببینید یه خانواده فرهنگی یه خانواده بازاری با هم وصلت کردن. تو این وضعیت این کسی که فرهنگی بوده تونسته اون کسی که بازی بوده رو فرهنگیش بکنه، یا نه برعکس، تونسته اون کسی که فرهنگی بوده رو بازاری بکنه. اخلاقا رو عوض میکنن دیگه. و اگر اینا هی کشش داشته باشن، نخوان تو هم ترکیب بشن، او اقتصادی نخواد فرهنگی بشه، فرهنگی نخواد اقتصادی بشه، به جدایی میکشه. وقت تو جدا شدنشون دوباره ترکیب جدید رو لازم داره.
سوالش رو دوباره تکرار کردن، زن و مرد توی خانواده تعریف شدن و زن و مردی که خانوادهشون از بین رفته و یا فرزندی که به وجود آمده است، خود به تنهایی خانواده هستند یا با خانواده نیستند؟
دیگه خانواده
نیست. برمیدم تو خانواده پدر
مادر. دیگه خانواده نیست.
الان اینجوری نیست.
اصلا خانواده ترکیب نیستن پس.
چی؟
میگه پس قابل ترکیب نیستن.
تو خانواده قبلیشون چرا؟ تو خانواده دوباره قابل ترکیب دارن. یعنی چی؟ یعنی باید تو زیل پدر مادرش باشه. یعنی چی؟ یعنی قبال پدر مادرش
باشه. نه ایشون ترکیب رو فقط بین زن و شوهر فکر کنم مد نظر داره.
زن
بله.
نیست.
بله. بله. بله بله اگر شرایطشو جدا کرد و نرفت
خونه جدا گرفت،
مثلا الان اگر امکان داره یه مردی از پدر مادرش جدا باشه، جدا هم زندگی کنه، تک زندگی کنه، بله ممکنه. آیا امکانه بهش میگید خانواده؟ ما میگیم نه، بهش تخصیص نمیدیم. مثل خود شرکت، آیا کسی میتونه تنهایی کار اقتصادی انجام بده تو قالب شرکت نباشه؟ میگیم بله، اما جامعه به رسمیت نمیشناسدش. بانک بخواد بهش تخصیص
اعتبار
بده نمیده، میگه تضمین برای بالنده بودن ای کار اقتصادی نیست. لذا از خیلی از امکانات اجتماعی محروم میشه، وگرنه حیات داره، میدونیم حیات داره، فرد تنهایی هم حیات داره، آره، ولی حیات رو حیات ناقص تعریف میکنید.
یعنی وقتی که ترکیب صورت نگیره و طلاق اتفاق افتاد،
اصلا رفته یه خونه جدا هم گرفته، بچه ها هم پیش خودشان،
چند حالت داره؟
ما میگیم ترکیب خانوادگی اتفاق نمیفته.
چند حالت داره؟ یا برمیگرده خانه واده قبلیش، یا در یه ازدواج مجددی داره که در این صورت خانواده شکل پیدا گرفته، شکل گرفته دوباره بعد، و اون مثلا چیزی که گفتیم تو خانواده با تو ساختارها تعریف بشه و مورد حمایت قرار بگیره، شاملش میشه. ولی اگر که جدا شد، مثل فرد مجردی میمونه که هیچ جایگاهی توش سرشماری خانواده آره، پیدا نمیکنه.
آره. اعتبار میخواد بهش بدید، میخواد عرضم به خدمت شما اونجا به رسمیت بشناسید.
رایانه مثلا تعلق به خانواده
ها بگیره، نفر مهمترین چیزا واحد شهروندیه، به عنوان واحد شهروندی به رسمیت نمیشناسیش، یارانه نداره مثلا،
که الان اینجوری نیست.
اینجوری نیست الان، فرد رو
به زنان بی سرپرست مثلا،
فرد رو واحد شهروندی میدونید، اون موقع افراد رو واحد شهروندی نمیدونید، خانواده رو واحد شهروندی.
چون قرار بود خانواده جزئی از ورود کنه به مدل، ورود کنه به برنامه‌ریزی.
بحث اولیه است اصلا.
آره دیگه.
سلول اولیه است. و واقعا هم مثلا عرض میکنم اگر اجزای مختلف سلول بمیرن سلول به هم بریزه چه اتفاقی براش میفته؟ سری بدن روی این سلوله مجتمع میشه این به عنوان یه موجود از ارگانیک خودش خارجش میکنه بیا رسمت نمیشته سفش دفعش میکنه از سیستم
بله من در مورد بانک اطلاعات میخواستم یه توضیح بده چی هست مثلا من چه درکی باید داشته باشیم الان فهمیدیم یه کار منطقی لابد هستش چون بحث حوزه
ببینید توی بانک موجود چه کار اتفاق میفته
سپرده گذاری
بانک موجود دو تا اتفاق بزرگ میفته یک ارتباط با مادونه یک ارتباط با مافوق در ارتباط با مادون که حتما قبل از ای باید ارتباط مافوقش تنظیم شده باشه این چی؟ یعنی باید از بالا گفته باشن که ما نیاز داریم تو این بخش این مقدار سرمایه گذاری اتفاق بیفته تا رشد متناسب اتفاق پس یه مبالغ کلانی رو در بانک مرکزی تصویب میکنن که ما لازم داریم تو بخش مثلا کشاورزی سرمایه گذاری بشه تو بخش کشاورزی هم نه فقط توسعه باغداری مثلا امسال توسعه آبیاریش
چون بارندگی مثلا زیاد.
چون بارندگی کمه مثلا یا منابع آبیمون کمه اگه ما تو 10 سال سرمایه گذاری برای یک نحوه آبیاری نکنیم خوشسالمون توسعه پیدا میکنه پس ما رو به توسعه باغداری هم اختصاص نمیدیم به عرضم به خدمت شما خصوص آبیاری اختصاص میدیم اون وقت حالا یک شرکت هایی میخوان در کف میدون کاری انجام بدن میان نگاه میکنن به نیازشون به بانک هم ارائه میدن نیازشون بانک میگه ما امسالی تخصیص رو نداریم نمیتونیم اینجا بانک بدیم یا نه میان متناسب با جدول نیازهایی که از بالا آمده کار خودشون رو تنظیم میکنن امسال اقدر تو این بخش نهازه سرمایه بریزن بیایم حالا یه طرحی رو ایجاد بکنیم که مشمول این تسهیلات قرار بگیریم یعنی خودشون تنظیم میکنن با نیاز کلان ای میگید شبکه توسعه است هم بخشای خرد هم بخشای کلان همه با هم هماهنگن در اونجا نیاز جدید تولید شده اینها خودشون متناسب با نیاز جدید دارن هماهنگ میکنن کف میدون اون رو اجراش میکنن خب حالا قراره که خلق هم توسعه یاب باشه رشد کنه اختیارات توسعه پیدا بکنه اختیارات فقط یه زاویه داره حالات روحی فقط یه وصف داره یا به احتیاط کسرتی از اوصافه اگر تو مجموعه رهبری آمدن رصد کردن که ما تو مواجهه با ابلیس و نظام کفر الان مثلا جنبندیمون این شده که از وصف شجاعت داریم ضربه بخوریم سفارش تحقیق میدن تو سفارش تحقیق عرضم به خدمت شما توسط حوزه های علمی مراکز تحقیقاتی میاد سرریز میشه در خانواده ها که ما حاضریم یک نفر هر برای هر خانواده تو این موضوع اینقدر وقت اختصاص بدیم برای رشدش. اونجا سرمایه می‌خواد اختصاص بده، اینجا قراره دستگاه مشاوره توسعه اختیار براشون وقت اختصاص بدن. لذا تشکیلاتشون از نوع علمی است، مدیریت اختیاره، آزمون و خطای خلق هاست. وقتی همیشه یکسان نیست برای هر کجایی، یعنی فلان منطقه باید این رشد رو بکنه، مزیت نسبی فلان منطقه تو اخلاق چیه؟ مثل مزیت نسبی خوزستان تو نفت، مزیت نسبی مازندران تو کشاورزی، مزیت نسبی کردستان تو باغداری، مزیت نسبی ارومیه تو مرکبات، این مزیت نسبی هم دیگه، مزیت نسبی کبیر تو فلان مسئله، تو معادن مثلا، متناسب با مزیت های نسبی خلقی شما تسهیلات رشد میدید که چگونه شما میتوانید رشد بکنید. این نوعش و جنسش جنس علمیه.
یعنی چه جنسش علمیه؟
میخوام
یه تسهیلاتی بدیم به یه خانواده هایی
تسهیلات علمی است
که اون وصفی که کمبود داره رهبری جبران بشه.
بله.
خب الان میخوایم تسهیلات علمی بدیم، یعنی میریم تبلیغ میکنیم.
نه وصفی که رهبری کم بود داره، وصفی که نظام
کم بود.
آره منظورم
قله کم. نمیخوام بگیم کم بودا، میگیم تو توسعه باید بیشتر بهش
پرداخته بشه.
خب واسه تنقیصش هم نیست، ممکنه کم بود باشه، ممکنه از نه بگیم اصلا این خلق پیش برنده است، اگه توسعه پیدا بکنه بقیه خلقا رو میتونه هماهنگ بکنه. مثل خود زیارت، خود زیارت بحث تنقیصش نیست، هرچی توسعه پیدا کنه بقیه خلقا رو میتونه.
یا نه اصلا میخوایم از نقطه آ برسیم به ب، نیاز بگیم خلق داریم.
بله.
خب حالا این میخوایم تسهیلات علمی بدیم، یعنی میریم تبلیغ میریم چیکار
میکنم؟ این که بیاد بشناسه مزیت نسبی رو، یک مجموعه کارشناسی داره.
خب اقوامو بشناسه.
بله، یعنی مزیت نسبی رو تشخیص بده. بعد این که میدان آزمون و خطا داشته باشه که چجوری قابلیت ارتقا داره، این فضای آزمون و خطا درست میکنن که ارتقاء این وصف در قوم چجوری اتفاق بیفته. اینها مجموعه های تحقیقاتی و مشاوره های علمی داده بهش میدید که این پدرها این وصف داشتن، مادرها این وصف داشتن، تو اجداد اینجوری بوده، پیشینه ها همه مؤثره. یعنی قوم شناسی هم اینجا تأثیر پیدا میکنه. وقتی خانواده سلول میشه دیگه تبار و قوم و اینها هم لازمه که نسبت بهش شناخت خوبی اتفاق بیفته.
نیروهای باستان شناسی دیگه نمیرن روی مثلا استخونای مرده و اینا
سفال
اینا کار کنن، میرن روی
بانک اطلاعاتی برای
خلقه.
هر قومی، هر فامیلی، بله. هر نژادی
اینا کار میکنن.
موضوعات همش
پس این بانک اطلاعات که میگن یعنی بانک اطلاعات اختیاری انسانی.
بله عرض کردم اطلاعات که میگی موضوعش انسان. تو چی سرمایه که میگی؟ سرمایه میخواد توسعه بده، خواهد با طبیعت بیشترین ارتباط رو برقرار کنه. وقتی تو رابط انسانی میاد جنسش جنس علمی میشه، جنس اختیار.
حالا یه سوال دیگه هم بود.
رفتم
یه سوال دیگه پرسیده دینام رو نمیدونم یادم هست یا نه. اون توی ما تو تکوین گفتیم دوتا قوه عقلانیت و عاطفه ضروریه این خلقت بوده. از این طرف پرسیده دینام و توی از این طرف توی خانواده هم میگیم زن و مرد هستن که یک خانواده رو تشکیل میدن و بعد حالا قرار از این زن و مرد که سلول اولیه هستن تا اون تکوین ما یک نظام خلقت، یک نظام ولایت اجتماعی درست کنیم، درسته؟ من از این سلول متوجه میشم، اون تکوینم متوجه میشم، ولی این وسطش هنوز ابهام داره.
قرار بیاد توی شبکه‌ای که بحث مساجد رو گفتی، ائمه جمعه رو گفتی، نظام ولایت رو گفتی، یه حرکت اجتماعی رو اینجا رقم بزنه. مثلا چی؟ مثلا موضوع امتحانی رو برای دوره 30 ساله الان، 40 ساله الان که میگید گام دوم باید ترسیم کنید، مثلا میگید انقلاب فرهنگی. قبل از این مشروطه بوده، انقلاب سیاسی لازم میشد، عواطف باید خرجمون میشد، عقلانیت هم خرجمون باید میشد. اینجا شما یه موضوع امتحان برای دوره 40 ساله دارید، برای دوره 20 ساله دارید، برای دوره 5 ساله دارید. سریع باید بتونید قبض و بسط پیدا بکنید که میگید خانواده به محل مرتبط بشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه باید بتونید متناسب با حمله ابلیس، فتنه ابلیس، آیات خدای متعال که از توسط نظام ولایت داره جاری میشه، متناسبه خودشو تغییر بده، هماهنگ کنه. خب حالا این اگه آمد تو نظام ولایت هم خودشو هماهنگ کرد، آیا این 20 سال به 20 سال قبلش مرتبطه؟ به 20 سال بعدش مرتبطه؟ برنامه توسعه داره برای 20 ساله های بعدش؟ حتما همینطور. پس تاریخ هم قرار است یک خلقی اضافه کند بر خلقهای گذشته که شما بگید دوره دوره عقلانیت، امتحانات عقلانی. این هم یه ولی داره، هم تو عاطفه یه ولی داره، هم تو عقلانیت یه ولی داره. یه تصمیمی رو این ولی میگیره و سرپرستی رو انجام میده، حافظ این وصفه هستش و این روی توسرش میده. پس بعد یه بار دیگه شما عاطفه و عقلانیت رو در مدیریت تاریخ هم معنا بکنید. مثلا بگید چجوری حضرت زهرا سلام الله علیها تونسته عاطفش عقلانیت تاریخ رو سرپرستی بکنه در برهه دوم.
یعنی یه دور عقلانیت عقلانیت رو سرپرستی میکنه، یه دور عاطفه عقلانیت رو سرپرستی.
و بعد ترکیبی هم هست. این حضرت زهرا چه تصمیمی گرفته که همه زنها در سرفصل دوم تاریخ بتونن متولی به ولایت ایشون موضوع امتحان روزشون رو حل کنن؟ اگه متولی بشن سربلند بیرون بیاد. حتما نمیتونن اگه تصمیمات اوشون نباشه، موضع گیری های اوشون نبوده باشه، حتما نمیتونن قدم از قدم بردار، نه امتحان رو میتونن تشخیص بدن، نه آیه رو میتونن بشناسن، نه حرکتی میتونن داشته باشن. پس یه وقتی آمدید از لحاظ مکانی کوچیکش کردید، کنید خانواده، آمدید این رو از لحاظ مکانی توسعهش دادید، شد نظام ولایت. حالا این شد مکان، یعنی چی؟ یعنی وضعیت امروز در این
برهه از تاریخ،
در این برهه وضعیت همه نسبیت جهان، درگیری کفر و ایمان در این مقطع که بودیم سال الان 1398. حالا این 1398 کشیدگی به قبل و بعد پیدا میکنه یا نمیکنه؟ میشه تاریخ، میشه زمان. پس باید امتحانات قبلش به یک مرحله رسیده باشه که دارایی الانتونه.
پس یه تاریخ شناس میخواد که به ما بگه در این بره از تاریخ چه وصفی قرار رشد کنه
ولی میشه. پس تاریختون نه تاریخ شناس، که موضوع اصلی فقاهتون هم همیه. برگرده در دوران معصومی این باستان شناسی رو بکنه که اونا چجوری سوار شدن، چجوری هدایت کردن، بعد حالا بیاد تطبیق بده دوران غیبت. که ما مثلا تو یه موضوع کوچیکش که تو موضوع قیام و قعود باشه، کجا ما باید شمشیر بکشیم، کجا نباید شمشیر، یه تطبیق دادیم از ابتدا تا امروز. این باید تکثیر بشه تو همه اوصاف، دوباره باستان شناسی بکنه از هبوط تا به امروز، هم تک تک خلق‌ها، هم ترکیب خلق‌ها، هم عاطفه، هم عقلانیت، هم تو دوران حسی، هم تو دوران تشریع امت، هم تو دوران تحقق امت، هم تو تشریع حکومت، هم تحقق حکومت، هم تشریع تمدن، هم تحقق تمدن. همه اون ضربایی که داشتید رو حالا بیاد بعد عاطفی بهش بدید، بعد عقلانیت هم بهش بدید. بگید حالا اون زنی که مثلا تو اصحاب اخدود وارد آتش شد چه تأثیری داشته، چه کار کرده. پس شما دیگه شخصیت های تاریخ